داره، اما این استعداد به رسمیت شناخته نمیشه. برای نسل آینده باید به فکر باشیم، این حوزه رو به رسمیت بشناسیم. برای آموزش بازیسازهای نسل آینده قطعا باید اقدام بکنیم. حالا ما در جایگاه خودمون به عنوان کانون پرورش پیگیری کودکان برنامه‌های گسترده‌ای رو تو این حوزه داشتیم، ولی تو بخش دوم انشالله بهش اشاره خواهم کرد.
حتما بهشون می‌پردازیم. آقای دکتر دهنادی، ما در واقع از سال 98 که آمار 32 میلیون بازیکن رو دادیم، یک متغیر دیگه هم به اسم کرونا در واقع وارد شده و قطعا این آمارهایی که داشتیم، حالا آقای دکتر سید حسینی گفتن آخرین پیمایشمون 98 بوده، قطعا تعداد بازیکن‌ها بیشتر شده و متغیر کرونا در واقع یکی از متغیرهایی بود که خیلی اعتقاد دارن حتی تاثیرگذاریش در حوزه‌های مختلف شاید از جنگ جهانی هم بالاتر بوده. در حوزه‌های مختلف، در حوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، در دنیا تغییرات اساسی ایجاد کرده. حالا می‌خوام این متغیر کرونا رو شما تحلیل کنید در کنار بحث بازی‌های رایانه‌ای در جهان، در ایران، ببینیم چه تاثیراتی گذاشته. همونطور که آموزشمون، آموزش پرورشمون دچار تغییر شده، فضای مجازی اومده 100% تو بازی‌های دیجیتال و مصرف اون هم تغییرات ایجاد کرده که می‌خوام حالا از این زاویه در واقع شما، چون در صحبت‌های قبلی گفتید می‌خواید به این موضوع بپردازید.
بله چشم،
در خدمت شما هستم.
من شما خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردید. من چند وقت پیش تو همین رادیو گفتگو یه جمله گفتم که شاید تیتر شد بعضی از معلمین عزیز در واقع خورده گرفتن، انتقاد داشتن به عرض من. من یه مقدار خیلی رک و پوسکنده گفتم کرونا به آموزش و پرورش سنتی ما سیلی سختی زد و حالا اینو میخوام تعمیم بدم به کل زندگی. اجازه بدید حالا اگر فرصت هست من اینو یه خودش چند گام عقبتر بیارم. ببینید اوایل دهه 80 میلادی کتابی پر سر صدا در کل جهان منتشر شد به نام موج سوم، مال آقای تافلر. آقای تافلر تا سال 2017 زنده بود اگر اشتباه نکنم و پیشبینی های خودش رو از سال 2000 میلادی و دهه 2000 میلادی در اون کتاب نوشت، مثل آقای کاسلز که جامعه شبکه ای رو نوشت. و اینها جالبه در جوامع مدرن ارتباطاتی ها و رسانه ای ها گویی در واقع بهترین تحلیلگرهای تاریخ هستن، به نحوی که به جای اینکه گذشته ها رو تحلیل بکنن آینده ها رو تحلیل میکنن و پیش روی جامعه قرار میدن. تو اون جالب، نکته جالبی که وجود داشت این بود که این شانس رو داشت تا زنده بود آقای تافلر حدود 70% پیشبینی هایی که در برای آینده کرده بود رو خودش هم به چشم خودش دید. یکی از مباحث بسیار مهمی که آقای تافلر مطرح کرده بود بدون اشاره به بیماری کرونا، شکلی از جامعه بود که امروز کرونا به عنوان یک متغیر در واقع شتاب دهنده، یک کاتالیزور برای جامعه جهانی ایجاد کرده. مثلا من خاطرم هست در کتاب موج سوم خونده بودم که شما در معماری خانه های آینده باید جایی برای محل کار تنظیم بشه به جای اتاق خواب و پذیرایی، جایی برای تحصیل بچه ها تعیین بشه به جای مثلا آشپزخانه یا مثلا روف گاردن تراس آنچنانی و این حرفا. یعنی اساسا تغییر ریخت یه چیزی بود که ما کتاباش هم خونده بودیم و یه چیز خیلی عجیب و غریبی نبود که هیچ کسی انتظارش رو نداشته باشه. اما مثلا سایر چیزهایی که آقای دکتر سید حسینی هم فرمودن، در مقابل تحول ما یه مقاومت آنچنانی داریم و نه تنها در ایران بلکه به تیاری از کشورات خود آمریکا هستش. مثلا آدم های کمی الان مثلا جنبش های ضد واکسن چی کار دارن میکنن، زیاد هم کشته میدن ولی خب نلشون نمیخواد دیگه تحول بپذیرن، میخوان بر اساس تصورات خودشون از دنیا زندگی کنن و اینم حالا یا حقشون هست یا حقشون نیست، این حالا بحث مفصلی تو جامعه شناسیه. کرونا آمد، این اتفاقات فشردگی زمان، فشردگی مکان و فشردگی فناوری رو به عنوان امر عملیاتی شاید 10 سال جلو کشید. یعنی تصویری که ما از 10 ساله آینده در دنیا داشتیم رو اوورد به سال 2019 و سال 2020 و سال 2021. این اتفاق خب به خاطر عدم آمادگی بسیاری از کشور و از جمله کشور خودمون، مثل به دنیا آمدن یه بچه‌ای در 6 ماهگی در واقع دچار مشکل کرد و دچار نابسامانی کرد و میکنه. مثال عرض میکنم تو حوزه آموزش پرورش که حالا برادرمون هم اینجا تشریف دارن تو فضای کمک آموزشی و اینها، ما از سال 1398 که سیوم بهمن ماه بر اولین بار رسما کرونا اعلام شد و مدارس تعطیل شد، تا امروز مسئولین آموزش پرورش ما به فکر پایان کرونا هستن. یعنی یک نفر به این موضوع اصلا فکر نکرده. خب حالا این کرونا 15 سال دیگه هم میخواد ادامه پیدا بکنه و وضعیت هم حاد خواهد بود. مثلا خب چه کار بکنیم؟ مثلا چه روش جدید آموزشی درست بکنیم که از این حالت، مثلا کجای دنیا این رسمه که بچه ها با موبایل درس بخونه؟ کجای دنیا رسمه که مثلا بچه ها با این یه سیستم صوت ضبط کردن شبیه واتساپی مثلا درس بخونن؟ این مدل باید ایجاد بکنن و مدلش هم باید بر اساس چیزی باشه که بتونه در واقع ادامه دار باشه و این انسانها رو چیز بکنه. کرونا چه اتفاقی رو رقم زد که حالا میخوام برسم به بازه ارائه؟ یعنی مهمترین اتفاقی که توی این عرصه رقم زد این بود که استانداردهای استفاده از رسانه رو تغییر داد. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما قدیم میگفتیم برای سلامت رشد بچه‌ها که مثلا اسکولیوز نگیرن، کمرشون اینجوری نشه، چشمشون اینجوری نشه، بچه‌ها باید در شبانه روز برای این سن و سال گوشی هوشمند نداشته باشن. بعد از اینکه این سن و سال گذشت، گوشی هوشمند پدر مادرشون رو برای بازی باید بگیرن. بعد که از این شرایط گذشت، از 16 سالگی گوشی هوشمند براشون بگیرین تحت نظارت فلان. الان اصلا این چه آشی چه کشکی در برای چی داریم صحبت میکنیم؟ بچه‌ای که داره همزمان سر کلاس داره یه بازی هم انجام میده و مهمترین مشکل ما به جای یادگیری دیگه تمرکزشه. مسئله ها هم عوض شد، استاندارد ها عوض شد و جماعتی که یا به صورت طبیعی یا به صورت سیاست گذاری شده از این فضا دور نگه داشته می شدن، مجبور شدن از بچه های پیش دبستان به بالا یه گوشی دست بگیرن یا یه دیوایس دیگه ای دستشون، تبلتی چیزی دستشون میگیرن و وارد این قصه بشن. شما اگر آمار مثلا بعضی وقتا میگن کرونا باعث شده مثلا چند صد هزار نفر دانش آموز از درس عقب بمونن، یعنی دیگه نتونن، یعنی موبایل و اینترنت نداشته باشن و درس نخونن، معنای برعکسش در نظر گرفته نمیشه. یعنی ما الان 12 میلیون دانش آموز از پیش دبستانی تا دیپلم داریم که این دیوایس ها رو در اختیار دارن و احتمال قریب به یقین بیشترین استفاده هم که ازش میکنن به جای درس بازیه. چرا؟ چون مدارس بسته است، چون پارک ها محدودیت دارن، استخرها محدودیت دارن، سینماها بسته است، تئاترها بسته است، کنسرت‌های موسیقی بسته است، کتابخونه‌ها بسته است. هر چیزی که در زندگی طبیعی انسان قبل از این وجود داشته با یه محدودیت و با یه دست لرزانی ازش استفاده می‌شد. اگر کسی هم استفاده می‌کرد می‌گفتن خب این آدم بی‌قانونیه که رعایت قرنطینه رو نکرده. به جای همه اینها یا باید تلویزیون استفاده بکنه یا وارد فضای مجازی بشه. تلویزیون چون اون فضاهای اجتماعی ایجاد نمی‌کنه. دکتر سید حسینی فرمودن که ما اصلا جامعه اجتماعی. الان شما تو شهرهای بزرگ ترصد تک فرزندی رو در نظر بگیری، خب این تک فرزند که پدری که داره سر کاره، مادرم که احتمالاً باز سر کاره، تنها جامعه اجتماعی که تو فضای کرونا برش میتونه فراهم بشه همین جامعه‌ایه که در واقع تو بر محوریت بازی دست جمعی شکل میگیره. الان مثلا ما در بازی داریم که منچ رو به صورت آنلاین میتونن انجام بدن، شطرنج رو میتونن انجام بدن، هر اتفاق دیگه که صورت میگرفته رو به صورت آنلاین میتونه دو تا آدم با هم با در واقع ارتباط بگیره. حالا خوبه یا بده من الان دربارش کار صحبت نمی کنم. موضوعی که اتفاق می افته اینه که تمام اتفاق، حالا بحث بودجه رو شما اشاره کردین، الان هم داره تو مجلس بودجه داره بررسی میشه. یه چیز مثلا برای خود من سال گذشته با یکی کارشناسا صحبت میکردم، گفتم کل تئاتراتون تعطیل، یک قرون از بودجه های تئاتراتون کم نمیشه، ولی من پیش بینیم اینه که این تعداد بازی که مثلا ایشون میفرماید نیم ساعت در پیمایش سال 98 بوده، امسال این دفعه به 6 ساعت رسیده، به 4 ساعت رسیده، نه اقلکم به 3 ساعت رسیده. من الان آقای سید حسینی میدونن تو بنیاد ملی بازی های رایانه ای ما مرکز مشاوره رایگان داریم برای بازی، روانشناس نشسته، چیزش نشسته. آقای سید حسینی ما الان تو این چند وقته چندین مورد طلاق بازی داریم. یعنی چی؟ یعنی دو تا بزرگتر که مشغولیت های مختلف غیر کرونا داشتن، چنان وابستگی بازی فراش گرفته به مرحله طلاق رسیده. یعنی دیگه الان مثلا مسئله بچه ها دیگه نیست، کل جامعه درگیر شد. من پیش میریم
گفتی بودجه رو قطع
می‌کنم، عرض می‌کنم، عرضم اینه که توی فضای قرار گرفتیم، بعد شما مثلا نگاه می‌کنیم مثلا بودجه ای که برای این موضوع کل حکومت در نظر گرفته 15 میلیارد تومان در ساله، بعد برای
بودجه کجاست این
برای بودجه بله 15 میلیارد تومان آب و نون و نمیدونم حق و زحمه همه چی تو سالی که تازه بعد آقای دکتر سید حسینی تو سطح جشنواره برای حمایت بازی‌سازا صورت بگیره، بعد شما مثلا مقایسه کنید با مثلا سینمایی که دو سال دربش بسته بوده، با تئاتری که اصلا قفل بوده درش، با کنسرتی که اساسا برگزار نشده، با مد و لباسی که هیچ نمایشگاه نگارخونه ایش باز نبوده. یعنی اصلا اتفاق اصلا قابل مقایسه نیست در خواب مطلق سیاست گذار، در خوابی که اساسا نمیخواد درک کنه چه اتفاقی افتاده. مردم کجان، جامعه کجان؟ شما الان مثال عرض میکنم، میگیم که یه دونه خیابان سنفشی ما زدیم، یه خیابانی که جدول خیلی شیک و خوشگل و اینا، احد الناسی از توش رد نمیشه، بعد ملت مثلا میلیون ها نفر آدم توی یه مثلا جای سنگلاخ شوسه‌ای که پرتگاه‌های والا بازی‌هایی که ایشون فرمودن بازی‌های سیاسی داره و ساخته میشه، بازی‌های رایگان اونور داره میاد، همه بلایی هم سرش ممکنه تو این راه بیاد، ولی میلیون‌ها نفر آدم تو این راه پر سنگلاخی که هیچ شرایط و هیچ حفاظت و هیچ پلیسی هم هیچ کاری هم براش انجام نمیشه، مجبورن تردد بکنم یه خب اب نداره، من سالونم و درش میبندم، هر وقت کرونا تموم شد با فاصله دو صندلی کنسرتامو از سر میگیرم. ای بابا مردم الان کجا دارن نفله میشن زیر آفتاب و تو پدرشون در اومده. تو کرونا اومد با تغییر شکلی که حالا شاید این حرفی که من میزنم یه مقدار شما بگین آوانگارد یا مثلا افراطیه یا هر چیز دیگه، من به نظرم میرسه آقای دکتر المرزی ما تعداد مخاطبین بازیمون حداقل دو برابر شده،
یعنی از 32 میلیون
چرا قشنگ شما برید روش از 62 میلیون نفر، چرا موبایل اومده دست مردم، کاراشون دیگه غیر این نیست. شما 3 ساعت بچه مدرسه داره، بقیه شو چی کار میکنه؟ با موبایل بازی میکنه، کار دیگه ای انجام نمیشه،
یعنی اون 30 دقیقه هم بیشتر شده
و درصد استفاده، یعنی مثلا عرض میکنم
سید حسینی پیمایش
جز مطالعه که حالا نمیشه به کرونا چیز زد، که من میتونم حتی میگم مطالعه هم به کرونا
رفت. شما یه عددی بگید ببینیم چقدر مصرف که بعدن در آوردن مقایسه
می‌کنم.
یه ساعت شده؟
من به نظرم میرسه بالای دو ساعت. بالای دو ساعت.
میانگین
بالای دو ساعت. حالا دلایلش هم عرض میکنم. نگاه کنین حتی شما تو زمینه مطالعه که میفرمایید، مثلا به نظرتون کرونا مطالعه رو زیاد میکنه یا کم میکنه؟ به نظر من
کم میکنه.
چرا کم میکنه؟ چون حوصله آدمو رد به این میبره. ببینید کرونا یک موضوعیه که به لحاظ اجتماعی
مطالعه رو شما فقط کتاب حساب میکنی یا بقیه چیزا تو گوشی هم مطالعه هست؟
ببینید من عرضم اینه، حتی گوشی که مجید میکنیم ما یه موضوعی داریم تو روانشناسی اجتماعی به نام تاباوری. شما تو همه جای جهان کرونا تاباوری آدم ها رو کاهش پیدا کرد، یعنی اصلا تو شما حتی تو چین حتی طلاقشون افزایش پیدا کرده. الان شما وقتی آدما کنار هم قرار میگیرن قاعدتا باید مهر و محبت بینشون بیشتر بشه، ولی بی‌حوصله شدن با هم دیگه زدن به تیپ و تاپ هم دیگه. ببین وقتی تاب‌آوری از بین میره آدم‌ها به هر کار جدی، الان مثال عرض میکنم، دستور صادر شده که آقا از روز اول بهمن کلاس ها حضوری، یعنی دستوریه، دو سال یارو تو رخت خواب میگرفته میخوابیده سر کلاس میرفته. این الان احتیاج داره شما حداقل یک ماه تو تلویزیون شبانه روز درباره درمان این تنبلی ایجاد شده، این سبک زندگی ایجاد شده، این اضافه وزن ایجاد شده، این ترس هایی که خانواده ها دارن، ترس هایی که خود بچه ها دارن، مگه بخشنامه پذیره؟
حداقل یه سال ساعت 10 برن مدرسه،
برن به قول شما ساعت 10 برن، ساعت 12 بیان، یه مقدار تعداد اتاقای کلاس ها مثلا تعداد نفرات با فاصله تر بشینن، اصلا آشنایی زایی بشه،
بیشتر کنن
ساعت ورزش رو، بیشتر کنن این وضعیت اضافه وزن بچه‌ها، پایش جدی بشه و خیلی اتفاق، اصلا بخشنامه پذیر نیست این موضوع. حالا تو حوزه بازی هم عرض میکنم، هر سرگرمی که آدم ها داشتن الان اومده تو سبد بازی. من نمیخوام حالا حداقل برای کودکان و جوان، یعنی مثلا یارو میرفته کلاس فوتبال، کلاس والیبال میرفت، میرفت شنا. الان من بچه های خودم واقعیت آقای دکتر جرئت نمی کنم پاشون تو آب دریای خزر بذارن، حالا استخر که جای خود، حالا آقا اثبات نشده، پژوهش ها اثبات نمی کنن که کرونا هر راه دریایی که تو اونم دریای شوره فلان. آقا من چی کار دارم؟ مثلا خودم دیگه دست آوردم، الان از زمانی که به شما اعلام کردن که این سطوح 0.5% کرونا رو جابجا میکنن، آیا حاضر شدید که الکل بازی که با دستتون انجام میذارید کنار بذارید؟ نه، ما با یه چیزی روبرو هستیم به نام ذهن انسان و با یه چیزی روبرو هستیم به نام فکر انسان و ساختار فرهنگی آدم ها. مثال عرض میکنم، جمله آخرم خیلی طولانی شد، ببخشید. ببین، ماها که دهه 60 به دنیا اومدیم، کودکی ما مثلا تو بمبارون گذشته، مثلا خاطراتی داریم یا تو خودآگاهمون اگر اوایل دهه بودیم، یا تو ناخودآگاهمون حتی زمان بارداری مادرمون، که آقا در شهرهای بزرگ موشک بارون بوده، درست؟ میاییم پیمایش میکنن، میگن بابا دهه 70 همه ازدواج کردن رفتن، دهه 80 شروع ازدواج کردن، این دهه 60 چشونسه به 2 میلیون نفر آدمشون هنوز تردید دارن، میگن موقعشون نیست. یک نفر بررسی نمیکنه، میگه آقا اینا در دو سه ساله ای از زندگیشون در یک شرایطی بودن که این شرایط برایشون چیزی در ناخودآگاهشون گذاشت که در تمام عمر در واقع درگیرن با این موضوع. حالا من اینو میرسونم به کرونا. شما تا این نسل زنده است، تا این نسل زنده است، در فرهنگش، در رفتارش، در بیس سبک زندگیش و چیزهای دیگه، این 2-3 ساله کرونا و حالا نمیدونم تا که اضافه پیدا میکنه، الان دیروز 3,000 تا بود، امروز 4,000 تا شد، یعنی احتمالاً داریم به سمت پیک جدید میریم. این تا که ادامه پیدا میکنه اونو نمیدونم، امیدوارم حداقل تعداد مرگ و میرش کم باشه به خاطر واکسیناسیون اینها، که حالا امیدش خیلی هم زیاده به این موضوع. ولی عرضم اینه، این نسلی که 2-3 ساله این اتفاق افتاد، تغییرات مختلفی رو توی دستاوردها و بروندادهای در واقع نسلی خودش داره، که یکی از مهمترینش اینه که همون چیزی که آقای سید حسینی و آقای حمیدی فرمودن، و اون اینه که آدم ها بازی به عنوان سرگرمی دیگه برشون بازی نیست. این به بعد دانشگاه هم که میخوان برن، آزمایشگاه هایی که میخوان شرکت کنن، اداره جاتی که میخوان قوانین منابع انسانی رو یاد بدن، آموزش های ضمن خدمت، حتی آموزش های خانواده، ازدواجشون، همشون فکر کنن باید ما برشون یکی بازی طراحی بکنیم، بگیم حرف حسابات زمان بازی بهشون بدیم و گیمیفیکیشن تو همه زمینه ها به قول معروف حرف اول آخر تو حوزه آموزش بزنه. این نسل اینجوری، حالا نسل بچه جوری باشه بستگی به شرایط نسل بعد داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر دهنادی. ببینید، ما وارد بخش دوم برنامه میشیم. همون پیشنهاد آقای حمیدی آزاد بود که ما وارد در واقع این که چه باید کرد، یعنی اون حوزه‌ای بشیم که حالا کنشگرهایی که تو این عرصه حضور دارن باید چی کار بکنن برای صنعت بازیسازی کشور. تقریبا از زاویه مختلف به وضعیت پرداختیم. حالا کرونا هم آقای دکتر دهنادی به خوبی اشاره کرد که چه وضعیتی ایجاد شده. آقای دکتر سید حسینی، شما کنشگرهای عرصه بازی رو کیا میدونید؟ یه بخش که بازیگی کنان رو هند که دارن استفاده میکنن، بخشای دیگه ممکنه از سیاست. اول بگیم کیان، بعد وارد بشه میگه اینا باید چی کار باید بکنن. یه بخشش هم خود مردم هم، خود دولت، خود سیاست گذاره. اول کیا کنشگرای این عرصن؟
نگاه کنید، ما یه نقشه ای برای این اکوسیستم طراحی کردیم. توی این نقشه خب کنشگرای اصلی که وجود دارن کسایی هستن که تولید کننده بازی هن، کسایی هستن که بازی رو مصرف میکنن یا همون بازیکنان، کسایی هستن که فعالان رسانه‌ای حوزه بازی هستن، یعنی رسانه‌های تخصصی این حوزه یا استریمرایی که وجود دارن، کسایی هستن که بازی رو آموزش می‌بینن، یعنی مثل کسایی که خب چیز هستن آموزش تخصصی حوزه بازی می‌بینن، ما بهش میگیم بازی آموز، بازی آموزان. کسایی هستن که در حوزه بازی پژوهش انجام میدن و پژوهش‌های این حوزه رو در واقع توسعه میدن که اون بازی پژوهان هستن. کسایی هستن که سرویس دهنده های مرتبط با بازی هستن یا خدمات دهنده های تامین کننده خدمات مرتبط با اون بازی هستن، با بازی ها هستن. کسایی هستن که در واقع ناشر بازی ها هستن و دولت مردان و کسایی هستن که توی در واقع نهادهای سیاست گذاران و کسایی که توی این حوزه در واقع
من 8 مورد یادداشت کردم از مواردی که فهمیدم.
بله بله، اینا کسایی هستن که در واقع کنشگرهای اصلی این حوزه هستن. اگر که
خانواده ها میشن توزیع،
ببینید خانواده ها همون تو حوزه مخاطبای کاربران قرار میگیرن، کسایی که به یه نحوی با مصرف در ارتباط هستن. اتفاقی که حالا میفته، یعنی
شما خودتون بنیاد کجا قرار میگیره؟ بنیاد
در حوزه سیاست گذاران قرار میگیره.
سیاست گذاران در واقع خودش که تولید بازی
نه
نداره.
نه 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 خب. بنیاد اصلا ورود به حوزه تولید خودش نمیکنه، که حالا بنیاد هم مطابق همین کنشگرایی که هستن 4 تا ماموریت اصلی داره که 4 تا معاونتش رو تشکیل میدن: معاونت آموزش، پژوهش، حمایت یا توانمندسازی و معاونت نظارت.
منظور حمایت رو بیشتر باز میکنه؟
در واقع حمایت از بخش های مختلف اکوسیستم به انواع روش های ممکن.
از این مثلا 8 مورد.
بله بله،
چند
بله
موردش کرد؟
بله بله، از اون کسایی که در واقع تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و اکوسیستم رو به صورت کلی دارن شکل میدن و در واقع نظارت که مجوزهای لازم رو صادر میکنه و محتوایی که هم تولید میشه هم واردات در واقع اتفاق میفته رو نظارت. چیزی که معطوف به آینده میشه گفت، نگاه کنید، باز هم من میگم حوزه های جدیدی تو حوزه بازی، تو خود بازی یه سری حوزه های جدیدی داره به وجود میاد که اینها در حال حاضر تو خود بازی هم دارن انقلاب به پا میکنن. حالا اگر از این حوزه اصلا خارج بشن که اصلا کلا رسانه ها و جامعه رو تحت تاثیر جدی قرار میده. مسئله اول اینه که چون اینا با سرگرمی در ارتباط هستن، یعنی عصر آینده رو عصر سرگرمی هم نامگذاری کردن، یعنی عصری که دیگه افراد به هر نحوی در واقع توی زندگیشون دنبال سرگرمی هستن، حتی موارد جدی هم از طریق سرگرمی دنبال میکنن، یعنی جدیت به نحوی در واقع حل میشه توی سرگرمی. اتفاقی که میفته اینه که مثلا یک موضوعی که گفتم تو حوزه بازی ها جدیده و داره در واقع رشد میکنه حوزه ورزش های الکترونیکه یا e-sports. این ورزش های الکترونیک الان توی دنیا حتی مسابقات جهانی برگزار میشه، جوایز بالاتر از جوایز المپیک و ورزش های در واقع فیزیکی داره بهشون داده میشه و اون موضوعاتی که روش شرکت میکنن و بازی هایی که شرکت میکنن بازی های فوق العاده قوی هستن، فوق العاده هوشمندانه ای طراحی شدن و افرادی که اون بازی ها رو بازی میکنن اونا واقعا نابغه هستن، یعنی اگر که اینا رو پیگیری بکنن که اینا چه رشته ای تحصیل کردن، چه قابلیت هایی دارن به لحاظ ذهنی و به لحاظ حرکتی و به لحاظ مهارت های شناختی،
اصلا یه ابر انسان داره در واقع تو اینا،
واقعا ابر انسانن، یعنی آدمای معمولی نیستن که شما فکر کنید نشستن بازی میکنن، یعنی توی اون آدم اگر که میومد معمار میشد قاعدتا معمار مثلا یه چیزی مثل برج خلیفه مثلا میشد، یعنی اون چیز اون توانمندی که میخوام بگم داره تو اون هیته داره کار میکنه. و این ورزش های الکترونیکو الان مثلا فدراسیون های جهانی دارن میارن، مثلا المپیک قراره که به صورت آزمایشی بیارن، بازی های آسیایی باید بازی های در واقع رایانه‌ای رو میخوان رشته هاشو بیارن به صورت آزمایشی و بعدم مدال میخوام بدم و اتفاقاتی از این دست که داره میفته. ورزشگاه های بسیار بزرگی داره، وقتی بازی ورزشگاه رو بازی میکنن تعداد زیادی تماشاگر میشینن نگاه میکنن، ورزشگاه های اختصاصی و اینها اصلا توی الان در کشور ما فعلا معنایی نداره. من یه مستندی اخیراً ساخته شد به با حمایت بنیاد به نام بازی باز، که تو این مستند حالا به این موضوع پرداخته که قهرمانایی که ما تو کشور داشتیم رفتن قهرمان جهان شدن و هیچ کی نفهمید. یعنی از بین کسایی که توی دنیا این همه دارن هزینه میکنن، من یه دونه از این قهرمانای ترک رو دیدم، ترکیه‌ای رو دیدم که اصلا تمام پیرهنش اسپانسر بود. یعنی این آدم انقدر مهمه در اون سطح، چون مخاطب بسیار زیادی اینو نگاه میکنه و پولهایی از بحث تبلیغات و حق پخش و موارد دیگه به دست میارن، که اسپانسرها در واقع میان پای کار و اینها رو تمام قد حمایت میکنن و نفع باسشون داره. و این در واقع افرادی که مثل آقای، حالا اسمم میبرم که این تنها جاییه که میشه ازشون اسم برد، چون جایی که باید اسم نبرد، نوید برهانی و آقای مثلا حسن پاجانی، یکیشون قهرمان جهانی فیفا و یکیشون قهرمان جهانی پی ای اس، که این دوتا بازی مطرح فوتبال تو دنیا، یعنی دوتا بازی برتر فوتبال تو دنیا، که هر کدومشون شاید مثلا حتی به مثلا چند صد میلیون حتی به میلیارد برسه بازیکنایی که این بازی‌ها رو بازی می‌کنن. تو کشورم جزو پرطرفدارترین بازی است. و اینها در واقع الان شما برید ببینید کجان دارن چیکار میکنن، یعنی اصلا هیچ خبری ازشون نیست. جدیدن ما یه لیگی برگزار کرد بنیاد به نام جام قهرمانان بازی ویدیوی ایران که ششمین دورهشو برگزار کرد. یکی از قهرمانای که یعنی قهرمان امسال یه قهرمانی بود 18 ساله که ایشون قهرمانای قبلی ایرانو برد، یعنی یه واقعا یه پدیده بود توی. بعد چند وقت پیش اومده بود بلو من میگفت که من اصلا هیچ اتفاقی واسم نمیفته، هیچ کاری صورت نمیگیره، ما اینجا لیگ نداریم. بنیاد حمایتاشو میکنه، ولی بحثش اینه که اینا اصلا کفایت نمیکنه،
در حد همون رقم ریالی که داره دیگه. آره اصلا
کفایت نمیکنه. یعنی ما باید اینجا ورزشگاه اختصاصی برای ورزش‌های الکترونیک داشته باشیم، باید لیگ ورزش‌های الکترونیک داشته باشیم، باید اسپانسرهایی به این لیگ جذب بشن، مخاطباش ایجاد بشن. یعنی اینا در عرض شاید کمتر از یکی دو سال اتفاق بیفته اینقدر اصلا طرفدار داره توی ایران و
تو دنیا ایجاد شده اینا دیگه.
اصلا تو دنیا که خیلی وقت ایجاد شده. و این مثلا این یکی از ترندهای
بعد اگه ایجاد شه بعد همون زیر مجموعه فرهنگ باشه، یا بده زیر مجموعه ورزش چیزی
الان میشه؟ واقعا دیگه این زیر مجموعه نیست. اصلا یه بحثی وجود داره که این تقسیم بندی های کتابخونه ای در دنیای جدید وجود نداره دیگه. نشون بارزش تگ یا هشتگ، شما دیگه یک ویدیوی واحد و با هزار هشتگ غیر همگون و همسان میتونی پیدا بکنی. یعنی این اتفاق داره میفته، یعنی موجودیت‌های جدید موجودیت‌های چندگانه. بحثی که وجود داره اینه که مثلا یک مورد دیگه من الان میگم، برای اولین بار توی ممکنه دنیام تازه دارن نظری پردازی در مورد این میکنن، بازی کردن به مسابقه کار. شما در سالهای تا 5-6 سال آینده شما میبینید بازیکنها پولهای عجیب غریب، بازیکنهای معمولی ها، یعنی من و شما هم پولهای عجیب غریبی میتونیم در بیاریم. به یمن چی؟ به یمن فناوری بلاکچین و رمز ارزها و متاورس. یعنی شما خیلی از این رمز ارزهایی که الان تو دنیا مطرحن بازیهایی هستن که شما بهش میگم متاورس. شما تو اون دنیا خیلی از شرکت‌های بزرگ مثلا رفتن زمین خریدن، رفتن کاراکتر خریدن، رفتن کلی استای اون بازی یا دارایی‌های اون بازی رو دارن و این دارایی‌ها ارزش پیدا می‌کنه. یعنی افراد مثل شما مثلا تو یه موقعی یه جایی مثلا توی یه مثلا روستای شما می‌رفتی یه زمینی می‌خریدی، کسی اصلا میگفت که آقا این به چه دردی می‌خوره،
یه گوشه مینداخت،
یه گوشه مینداخت، بعد از مثلا چند سال این ارزشمند میشه. الان همون اتفاقه. و بلاکچین چیزی که ایجاد میکنه اینه که شما تو یک بازی که میری و بازی انجام میدی، اگر چیزی تو اون بازی تولید بکنی، اون بازی اون داراییت منحصر به فرده، یعنی خود تولید کننده اون بازی هم نمیتونه اون دارایی ازت بگیره. یعنی یونیکه، منحصر به فرده، یعنی دیگه این اون، اگر که مثلا یه بازی هست کریپتو کیتیز، این بازی اینجوریه که یه سری گربه ها رو میگیرن، این گربه ها با همدیگه که مثلا ازدواج میکنن گربه های جدید به وجود میان، اون نسل گربه های جدید بعضی از این گربه ها رو مثلا نسل جذابی در میان، خیلی ویژگی داره مثل ژنتیک میمونه دیگه، اون نسل جدید گربه ها رو مثلا به قیمت های بالا بعضا میخرن، چون دیگه عین اونا نیست، چون این بعد یه سلسله مراتبی رو یه درخواره رو طی بکنه تا به این اون گربه جدید برسه، و این فقط در اختیار مثلا یه شخص خاصیه که اون بازیکن تو اون بازی این کار کرد. و خیلی از بازی‌ها دارن به این سمت میرن، بازیکن‌ها بازی میکنن،
که در واقع
بله بازیکن‌ها بازی میکنن، هم ارز استخراج میکنن، هم رمز ارز استخراج میکنن که برای خودشون، هم یه سری دارایی‌هایی کسب میکنن که اون دارایی‌ها رو حالا اصطلاحا بهش میگن NFT، که بعد اون دارایی‌ها رو تو بازاری که به وجود میاد، الان یه سری از بازارها تو دنیا هست.